ربما بنا بعضهم ذالکه علی ان معنا عدم العبرت بالشک فی الشی بعد تجاوز المحل هو البناء علی الحصول مطلقا ولو لمشروط آخره او یختص بالدخوله. خب بحث ما در موضع پنجم در مورد این بوده است که آیا ادله حجیت قاعده فرا و تجاوز همانطور که در اجزاء اعمال جاری می شود آیا در شرایط هم جاری می شود یا نمی شود. بیان مصنف به اینجا خط شد که بله آقا اجرایش در شرایط هیچ مشکلی نداره، در شرایط هم جاری می شود، اگرچه بعضی گفتن در شرایط جاری نمی شود، اما در شرایط نسبت به شرایطی جاری می شود که انسان از محل اون شرایط فارغ شده باشد. حالا فارغ شدن از محل بعضی وقتا به واسطه فارغ شدن از مشروط است، بعضی وقتا به خاطر داخل شدن در مشروط است. اما نسبت به اعمال آینده چی؟ مصنف گفتن نه، به خاطر اینکه قاعده فراغ و تجاوز در جایی جاری می شود که انسان از محل آوردن جز، از محل آوردن شرط فارغ شده باشد و نسبت به اعمال آینده او الان داخل در محل است، هنوز از محل فارغ نشده است. از روبما بنا بعضهم در صدد این برمیاد که بگه چرا بعضیا گفتن نسبت به اعمال آینده نیز مفید فایده واقع می شود و بعضیا مثل من شیخ انصاری گفتن که نسبت به اعمال آینده مفید فایده واقع نمی شود. میگه سرش در اینه که بعضیا سوال کردن گفتن آقا قاعده فراغ و تجاوز جاری می شود آیا یه حکم تعبدی صادر می کند؟ یعنی به ما بر می گرده میگه که میدونم تو معلوم نیست طهارت داری یا نداری، اما فعلا با خودت معامله انسان طاهر بکن. اینو میگه یا نه قاعده فراغ و تجاوز میگه اون جزء مشکوکو آوردی، اون شرط مشکوکو آوردی. میگه خب قاعده فراغ و تجاوز این نگاه دومو داره، چون اصلا اون روایت هایی که میخونیم اون زمانی که تو وضو میگرفتی حواست بیشتر جمع بود، اینا همه ظهور در این داشت که میخواد بگه اون عملو آوردی. خب وقتی من اونو آوردم، انسانی که با قاعده و فراغ و تجاوز حکم به این میشه که او طهارت دارد، مثل انسانی که واقعا طهارت دارد، اون نسبت به اعمال بعدی هم همین طهارت مفید فایده واقع میشود. مرحوم شیخ انصاری جوابی که میدن میگم ما قبول داریم که قاعده فراغ و تجاوز ناظر به واقع است، کاشف از واقع است و میگوید که تو طهارت داری، اما این مطلقاً که نمیگه طهارت داری، که با یه قیدی میگه، میگه حکم به طهارت تو میشود اذا تجاوز عن المحل، با این قیده. اما در جایی که تجاوز از محل نباشه حکم به طهارت تو نمی شود. این کل بیان شیخ. لذا اگر کسی وسط نماز عصرش شک کنه، نماز ظهرش خونده الان عصر رو میخونه یا نماز ظهر رو نخونده، قاعده فراغ و تجاوز میگه که تو نماز ظهرت رو خوانده ای و چون از الان هم محلش فارغ شده ای به نماز عصرت ضرر نمیزنه، نماز عصرت رو ادامه بده. اما بعد از نماز عصرت اگه شما هنوز بر شکت باقی باشی، آقایون میگن باید صلات ظهرتو بخونی. از این جهت میگن صلات ظهرتو باید بخونی که اون قاعده فراغ و تجاوزی که اونجا جاری شده بود در اونجا فقط به قید اذا تجاوز عن المحل بوده است. اما از اون طرفش اشتغال یقینی شاید بیاد بگه چیکار کن؟ بخون، هیچ مانعی نداره. نمیتونی بگی چون من قاعده فراغ و تجاوز جاری کردم من یقینا نماز ظهرمو خوندم، پس قاعده اشتغال یقینی شامل من نمیشه، نمیتونه شامل تو هم بشه. این کل بیان مرحوم شیخ تا اینجا. ولی ربما بنا بعضهم علامت بزنید سید بیان شد که بعضی قاعده فراغ و تجاوز را در مورد شرایط مشکوکه جاری نموده و حکم می کنند به این که نه تنها عبادت گذشته که مشروط به این شرط بوده است، ویرگول، به صورت صحیح واقع شده است و نیازمند اعاده نمی باشد، میگوید بلکه برای اعمال آینده که مشروط به طهارت می باشند نیز نیازمند اتیان طهارت نمی باشد تا زمانی که این طهارت ثابت شده به قاعده فراغ و تجاوز میگول زائل نگردیده است. مثلا شما بعد از اینکه اجرای قاعده فراغ و تجاوز کردی و حکم به طهارت کردی، اگر محدث بشی خب معلومه طهارت از بین رفت، ولی تا زمانی که اون طهارتی که با قاعده فراغ و تجاوز ثابت شده اون زائل نشده، این طهارت سر جاش حد نسبت به اعمال بعدی هم که مشروط به طهارت است مفید فاده. نقطه بذارید، به عبارتی حکم به طهارت به واسطه یه تمسک به قاعده فراغ و تجاوز مانند حکم طهارت واقعی می باشد. لذا همانطور که انسان با احراز طهارت واقعی می تواند وارد در اعمال مشروط به طهارت شود، با این طهارتی که به واسطه ی قاعده مذکور ثابت می گردد نیز می تواند وارد در اعمال مشروط به طهارت شود. نقطه ویلگه بذارید، این توضیح بحث قبلی در حقیقت بود به پاراگرافی که اینجا میگه. مصنف در صدد توجیه این نظریه برآمده و به وجه موجود در اذهان قائلین به این نظریه اشاره می کند و آن این که قاعده فراغ و تجاوز ناظر به واقع و کاشف از واقع می باشد، لذا معنای حکم به طهارت در جایی که طهارت مشکوک است این است که طهارت در خارج محقق شده است، لذا این شخص مانند مکلفی می باشد که یقیناً طهارت را تحصیل نموده است و یک انسان برخوردار از طهارت به حساب می آید. به همین جهت آثار طهارت واقعیه بر این طهارت نیز مترتب می گردد. عبارت داشته باشید، اولو رو جدا میگم، جواب مصنف عبارت داشته باشید. الان بین آقای ابراهیمی، شما نماز خوندی، شک در طهارت داشتی. قاعده فراغ و تجاوز میگه که شما طهارت داشتی، از اون زمانی هم که شک کردی، قاعده فراغ و تجاوز حکم کرد به این که شما طهارت داری، محدثی بر تو عارض نشده، نه خوابیدی نه چیزی. الان هم قصد داری بری طواف انجام بدی. اینو میگم با همین طهارتی که با قاعده طهارت ثابت شد، شما میتونی بری عمل طوافتو انجام بدی. لازم نیست که شما بخوای بری وضو بگیری دو مرد. یا نه، مشغول انجام طواف بودی، طوافت که تمام شد شک میکنی که شما طهارت داشتی در هنگام طواف یا نداشتی. قاعده فراغ و تجاوز میگه شما طهارت داشتی، الان هم میخواد بری اونجا نماز طواف بخونی، لازم نیست بری وضو بگیری. اما طبق نظر شیخ و بقیه میگه این قاعده فراغ و تجاوز، این نمیگه تو طهارت داشتی مطلقا، میگه تو طهارت داری در واقع، اما به قید اذا تجاوز عن المحل مطلقا نیسته و نسبت به عمل بعدی این قید اذا تجاوز عن المحل وجود ندارد. جواب شیخ کاله میگه ربما بنا بعضهم، چه بسا بنا گذاشتن بعضی از علما، ذالکه، بله ذالکه میبینید، یعنی عدم توجه به شک نسبت به اعمال بدی و توجه به شک نسبت به اعمال بدی. این که ما باید نسبت به اعمال بدی به شکمون توجه بکنیم یا به شکمون توجه نکنیم، بنا رو بر این گذاشتن. بنا بعضهم علا ان معنا عدم العبرت به شک فی شی بعد تجاوز المحل، بنا رو بر این گذاشتن که این که میگن به شک توجه نکن بعد از اینکه از محلش گذشتی، هو میخوره به معنا. این معنا البناء علی الحصول، حصول چی؟ مشکوک، مطلقاً ولو لمشروط آخره. آقا میگه مطلقاً تو طهارت داری، او یختصو، چی یختصو؟ الحصول، یعنی حصول مشکوک، بالمدخول، به اون مشروطی که درش داخل شده یا ازش چی شده؟ فارغ شده است. اقولو، باید اقولو بنویسین. مصنف در پاسخ از نظریه فوق می‌فرماید اگرچه ما هم قبول داریم که قاعده فراغ و تجاوز ناظر به واقع بوده و یک حکم تعبدی محض نمی باشد، ولیکن حصول مشکوکی که از این راستا حکم به آن می شود به صورت مطلق نبوده، بلکه مقید به قید تجاوز از محل می باشد و چون نسبت به اعمال آینده این قید یعنی تجاوز از محل صادق نمی باشد، لذا حکمی که از این راستا ثابت می گردد نسبت به اعمال آینده نافذ نمی باشد. عبارت داشته باشید: اقولو لا اشکال فی ان معناه، ضمیر معناه به چی میخوره؟ ضمیرش میخوره به عدم العبرت به شک. لا اشکال فی ان معناه، هیچ اشکالی در این نیست که معنای عدم العبرت به شک، البناء علی حصول المشکوک فی، یعنی بنا رو بر این بذار که امری که در شک شده در خارج محقق شده، ناظر به واقع هست، کاشف از واقع هست. لکن به عنوانهی، ضمیر به عنوانهی میخوره به حصول مشکوک فی، لکن به عنوان اون حصول مشکوک فی، عنوانه الذی یتحقق معهو تجاوز المحل، ضمیر معهو به چی میخوره آقای ابراهیمی؟ میخوره به عنوان. احسنت، نگاه کنه ببینید حواشی چجوری ضمیر زدن، اصلا هیچ ربطی به بحث نداره. لکن به عنوان حاصل شدن مشکوکی، به عنوانی که این چنین صفت دارد، عنوانی که محقق می شود به همراه اون عنوان، قید تجاوز از محل. لا مطلقاً، بالای لا مطلقاً رسید، ای من دون قیدن، این حصول مشکوکون فی رو به صورت مطلق ثابت نمی کند تا اینکه شما بگوید انسانی که حکم به طهارت او شده است مانند مکلفی است که یقیناً طهارت دارد. فلو شک فی اثناء العصر فی فعل ظهر، اگه یه نفر وسط نماز از شک کنه که نماز ظهرم خوندم که مقدمه بر نماز عصر یا نه، بنا علی تحقق ظهر، به چه عنوان؟ به عنوان انهو اون فعل ظهر شرطن للعصر و لعدمه، لعدمه عطف بر چی میشه؟ للعصره میشه، یعنی شرطن تکرار میشه باید. به عنوان اینکه فعل زور شرط برای عصره و شرطن لعدم وجوب العدول الیه الا فعل زور، لازم نیست من نماز عصرمو ناتمام بذارم برم نماز زور رو بخونم، لا علا تحقق اون زهر مطلقا، حتی به عنوان یک واجب چی؟ نفسی. بله، به عنوان اینکه واجب مقدمی بوده برای صلات عصر و چون من الان داخل در صلات عصر هستم حکم میکنم به تحقق صلات ظهر، حتی لا یحتاج الى اعادت اون صلات ظهر بعد فعل عصر، بلکه اعادت رو میسید، بلکه شاید گفته شود مطابق قاعده اشتغال یقینی باید صلات ظهر اعاده گردد، یا مثلا نهایتش باز نسبت به صلات ظهر مستقلا قاعده چی جاری میکنیم؟ فراغ و تجاوز جاری میکنیم. خب در ماه نحنفی هم همینه، وضوعی که ما شک داریم محقق شده نشده، فافای تفریه دوباره، فالوضوء المشکوک فی ما نحنفی انما فات محله من حیث کونه، اون وضو شرطن للمشروط المتحقق، وضو نسبت به عبادتی که گذشته میتونیم بگیم محلش گذشته، لا من حیث کونه اون وضو، زمین کونه میخوره به وضو، شرطن للمشروط المستقبل، بالای شرطن للمشروط المستقبل چون هنوز داخل در محل بوده و عنوانه تجاوز از محل صادق نمی باشد. واجب نیست که انسان برگرده بره نماز ظهرشو بخونه بعد نماز عصرشو بخونه، بشکنه نمازشو. اما من هنا ظهره، بالا من هنا برمیسید، از این که گفته شد حکم به تحقق مشکوک مقید به قید تجاوز از محل می باشد و به صورت مطلق حکم به تحقق آن نمی شود. خب تا اینجا گفتیم که این که قاعده فراغ و تجاوز میگه اگه شما شک در طهارت داری بنا رو بر این بذار که طهارت داری، این یه قید داره، میگه بنا رو بر این بذار که طهارت داری البته اگه از محلش گذشته باشی. نسبت به اعمال بعدی چون از محلش نگذشتم نمیتونم بنا رو بر طهارت بذارم. میگه از همینجا روشن میشود که چون شرایط غالباً با همه اجزای عمل چی هن؟ تنیده شده هن. الان روبه قبله بودن، من رکعت اول نمازم، الان در رکعت دوم نماز شک کنم روبه قبله هستم یا نیستم، الان محل گذاشتم. نسبت روبه قبله بودن با رکعت اول با رکعت دوم سوم چهارم یکیه دیگه. یا مثلا طهارت، الان طهارت محلش کجاست؟ طهارت به عنوان مسبب که همراه اعماله، که اون که قبل نمازه سببه. طهارت یعنی چی؟ یعنی یک حالت نفسانی که نیت، از این بحث رو در لمعه خوندید که آیا نیت که باید در همه اجزای عمل باشه به این معنا که لحظه به لحظه باید یادم باشه یا نه هر وقتی که ملتفت شدم بدونم دارم چه عملی انجام میدم. خب نیت با همه اجزای عمل شد. لذا بعضی قائل به اینن که قاعده فراغ و تجاوز در مورد شرایط فقط بعد از عمل جاری می شود، چون اگه داخل در عمل باشم همیشه داخل در محل هستم و از محل فارغ، مگر اینکه کسی بگوید وضو به لحاظ سبب دیده می شود نه به لحاظ مسبب. اگه اینو بگیم بله، محلش کجاست؟ قبل از نماز، چون وارد نماز که بشم دیگه از محل وضو گرفتن فارغ شدم. من هنا یظهرو ان الدخول فی المشروط ایزن، بالای ایزن میسید مانند اعمال بعدی نسبت به نماز بعدی. عبارت کتاب لا یکفی این دخول فی القاء شک فی الشرط، اونجایی که من شک در شرط دارم نمیتونم بگم به شک توجه نکن. چرا؟ بل لابد من الفراغ از اون مشروط، دمی انهو میخوره به مشروط. چرا نمیتونم داخل در نماز بگم ایشالا رو به قبله ای، ایشالا مکان مصلی پاکه؟ لأن نسبت الشرط الى جمیع اجزاء المشروط نسبتون واحدتون. آقا طهارت نسبت به رکعت اولم همون نسبتو داره، نسبت به رکعت دوم همون، یعنی همه قسمت ها طهارتو میخواد، همه قسمت ها روبه قبله بودن رو میخواد، همه قسمت ها داخل در وقت بودن رو میخواد. و تجاوز و محلهی به اعتبار کونهی، تجاوز محل شرط به اعتبار بودن اون شرط، کونهی هم میخوره به شرط، شرطن للاجزاء الماضیته فلا بد من احراز اون شرط للاجزاء المستقبلته. آخر بس بسید به عبارتی در مورد شرایط نمیتوان مکان و محل خاصی را برای آنها معین نمود. مثلا نمیتوان گفت استقبال القبله که یکی از شرایط نماز است مکان آن ابتداء صلات می باشد تا اینکه با وارد شدن در صلات عنوان تجاوز از محل صادق باشد و در نتیجه قاعده فراغ و تجاوز جاری گردد، بلکه همه اجزاء صلات مشروط به استقبال القبله می باشن، لذا در هر مقطعی از صلات که باشم شک در استقبال القبلته شک در محل خواهد بود و در نتیجه قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی گردد. خب میگه بله، اگر کسی بتونه برای یه شرطی محل تعیین کنه، مثلا بگه محل طهارت به لحاظ سبب یعنی وضو گرفتن قبل نمازه، داخل نماز که بشم از محل چی شدم؟ نعم ربما یدعا فی مثل الوضو، ادعا شده در مثل وضو، در مثل وضوی که یه سبب داره یه مسبب داره، ان محل احراز اون وضو لجمیع اجزاء الصلات، بعدش ویلگول بذارید، قبل الصلات، قبل متعلق به چیه؟ محل احرازه، محل احرازش قبل الصلات، لا عند کل جزء، بالای ان محل احرازه لجمیع اجزاء الصلات. به تعبیری اگر شک ما در طهارت به لحاظ شک در سبب باشد، یعنی نمیدونه اصلا وضو گرفته یا نگرفته، نه اینکه نمیدونه این وضو گرفته تحصیل کننده طهارت هست یا نیست. چی گفتم؟ شک در سبب باشد میتوان گفت جایگاه سبب قبل از وارد شدن در عمل مشروطه به طهارت است، لذا در این مورد عنوان تجاوز از محل صادق است و قاعده فراغ و تجاوز جاری می‌گردد. میگه به خاطر همین بعضی اومدن تفصیل دادن بین شرایطی که بشه براش محل تعیین کرد و بین شرایطی که غالبا واقعا شرایط نمیشه براش محل چکار کرد تعیین کرد. مثلا طمأنینه جایگاهش کجا؟ همه اجزاء صلات با این شرط تنیده شده است، ازش جدا شدنی؟ اون هیئت اتصالی صلات اینو میخواد. حالا ایشالله در موضع ششم یه بحثی رو مطرح میکنه ایشون که بهتر نباز میشه، حالا میرسیم اونجا، تقسیم بندی جدید برای شک، اصلا برای مشکوک سوالات ذکر میکنه که حالا بهش میرسیم. و من هنا قد من هنا یعنی چی؟ از این که میشه در بعضی از موارد بین شرط و سبب آن تفکیک ایجاد کرد، و من هنا از همین که در بعضی از موارد ما میتونیم شکمون در شرط به لحاظ شک در سببش باشه، قد یفصل بین ما کان من قبیل الوضو، یعنی چه من قبیل الوضو باشد؟ یعنی نگاه سبب داشته باشیم، نگاه مسبب داشته باشیم، من ما یکون و محل و احرازهی قبل دخول فعل عبادت به لحاظ چی؟ سبب. و بین غیرهی مما لیس کرد، بین غیر وضو از اموری که این گونه نیست. الان استقبال القبلته دو حالت داره، کل استقبال و سعد، فا ان احرازهما ممکنون فی کل جزء و لیس المحل الموظف لاحرازهما قبل الصلاه بالخصوص، محلی که شما وظیفه دارین و احراز کنی قبل صلات نیست، بلکه باید در تمام صلات با این چی باشی؟ همراه باشی. به خلاف الوضو و هین، حتی من اینا ایراد دارم به مرحوم شیخ، نمیخوام واردش بشم، این چه فایده نداره، که ایرادش به اینه که شما اگه وضو رو میبینی، وضو شرط نیست، اونی که شرطه چیه؟ طهارته. شک در وضو غیر از شک در طهارت است، و اونی که شرط طهارته. وضو شرط نیست، طهارت شرطه. لذا اگه شما طهارت داشته باشی اما صبح خوندی تا ظهر طهارت داری، برای اینکه نماز ظهر بخونی بعد دوباره وضو بگیری؟ وضو که موضوعیت نداشت که، طهارت موضوعیت داشت و طهارت هم داشتی. حالا و هینئذن یعنی در این هنگام که شرایط همه با اجزای عبادت تنیده شدن همراهن، لو شک کفی اثناء الصلات فی السطر او الساتر وجب علیه احرازه فی اثناء الصلات للاجزاء چی مستقبلته. مثلا داره نماز میخونه، یه مرتبه میگه نکنه که مثلا دو با شورت نماز میخونه، نکنه که پشت شورت هم انزه دایره سوراخ باشه و اون جای حساس مقعدش دیده بشه و در نتیجه سطر نداشته باشه. در اینجا مجبوره که وارسی کنه ببینه سطر داره یا نداره، نمیتونه همینجوری الاللهی نمازشو ادامه بده. ول مسئله تو لا تخلو عن اشکال، بالای ول مسئله تو بنویسین، یعنی این که آیا فلان شرط محل احراز آن قبل از صلات می باشد یا نسبت آن به همه اجزاء صلات به صورت مساوی است، لذا هر زمانی که شک عارض گردد، میگن داخل در محل بوده و باید مشکوک نسبت به اجزاء بعدی احراز گردد. خب این که ما مشخص کنیم که مثلا فلان شرط جاش برای قبل عمله یا نه با همه اجزای اعمال تنیده شده، میگه لا تخلوان اشکالن الا انهو شعنین است، که میگه یه روایت هایی وجود داره که این نشون میده که نه مثلا طهارت با همه اجزای عمل تنیده شده است. لازم میگه وسط نماز شک در وضو کردی، باید وضو نماز چیز کنی، وضو اعاده کنی یا نه همونجا به گونه‌ای که شکل نماز به هم بخوره خوندی تو لومه دیگه، بعد آب بیاره چیکار کنن وضو بگیره. الا انه شأن این است که ربما یشهد لما ذکرنا من التفصيل بین شک فی الوضو فی اثناء الصلاه، ولی فی اثناء الصلاه بنویسید، لذا نسبت به اجزاء باقی مانده قبل از تجاوز از محل خواهد بود و قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود و در صورت امکان باید تدارک دیده شود. خب من عبارت کتاب من التفصیل بین شک فی الوضو فی اثناء الصلات و فیه در اون وضو بعد از صلات. صحیح تو علی ابن جعفر عن اخیه قال سألتو عن الرجل یکون علا وضوء ثم یشک علا وضوء هو املا. خیلی روایت رو به ما نحنفی مربوط نمیدونن، چون میگه وضوء داشت بعد شک کرد، میگن این در این که شک کرد وضوش باطل شد یا نشد. بنابراین که به ما مربوط بشه یعنی شما یشکو، یعنی نمیدونه که اصلا وضوع عمل وضوع انجام داد یا نداد. قال اذا ذکرها، اگه ملتفت بشود اون به حساب طهارت را، اون وضوع داشتن را، که میگه به حساب توی وسایل شیعه میگه ضمیر مذکر اومده، و هو فی صلاته انصرف و اعادها، اگه وسط نماز باشه باید بره وضوع بگیره دوباره نماز بخونه، ان ذکر و قد فرغ من صلاته اجزعه چی ذالکه، البته بناء الا ان مورد السؤال شک در خود طهارت باشه، یعنی قاعده الیقین باشه، شک در استصحاب نباشه، ولی بناهن بمیسید یعنی اگر شک او از نوع شک در قاعده الیقین باشد و مشکوک اصل یقین باشد نه بقای آن، این روایت به ما نحنفی مربوط است. ولی اگر شک در بقای طهارت داشته باشد به مقتضای استصحاب حکم به بقای طهارت می شود و نباید نمازش را رها کند و به دنبال تحصیل طهارت و اعاده صلات برود. در نتیجه روایت مضطرب المعنا میشه، مدلولش یه چیزی است که با قواعد سازگاری نداره. بناً الا ان مورد السؤال الکون علی الوضوء، به اعتقاده به اعتقاد خودش طهارت داره، ثم شک یا شک فی ذالک، فی ذالک به چی میخوره؟ در اون اعتقادش، ضمیر فی ذالک میخواد در چی؟ در اون اعتقادش، نه در اون وضوعش. ببینید طرف طهارت داشت، اعتقادم داره که طهارت داشت، الان شک میکنه که نکنه جعل مرکب بود، خب این به بحث ما مربوطه. اما اگه بگه من طهارت داشتم، یقین به طهارتم دارم، نمیدونم الان طهارتم باقی مون یا باقی نمون یا باطل شد، ربطی به بحث ما نداره. خلاصه حرف مرحوم شیخ این شد که قاعده فراغ و تجاوز در مورد شرایط مثل اجزا جاری می شود، اختصاصی به اجزا ندارد. البته همانطور که در اجزا تجاوز از محل لازم است، در شرایط هم تجاوز از محل لازم است، ولکن در بسیاری از موارد تا از مشروط فارغ نشود تجاوز از محل صادق نیست. لذا در اثناء اعمال شک در شرایط داشته باشیم، چون داخل در محل هستیم قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود. اینو ادمنای عرفپور یاد داشت کنید که آخری که گفتم خلاصه آنکه والحمدلله رب العالمین.